بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أبي عبد الله عليه السلام كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان جاهد مع أبي عبد الله عليه السلام وأبلي بلاء حسنا. امروز روز تاسوعاست و تاسوعا در حدیثی از حضرت صادق سلام الله علیه آمده است: تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام اجتمعت خیل و اهل شام علی و فرح ابن مرجانه و عمر ابن سعد. بعد فرمودن به علی المستضعف القریب. امروز دشمن حلقه محاصره رو تنگ تر کرد به طوری که حدود عصر امروز همین ساعات سپاه نزدیک حرم امام حسین علیه السلام شده بوده. به هر حال امروز روز نهم روز قمر بنی هاشم هم هست، بایستی یک روز رو به این شهید بزرگوار عاشورا و صاحب اللواء و سقا اختصاص داده شود. باب الحسین است. شاید این تعبیر تعبیر خوبی باشه، همانطوری که امیر المؤمنین سلام الله علیه پدر این بزرگوار باب رسول خدا بود. انا مدینة العلم و علیون بابها. باب الحسین قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه است. آقا قمر بنی هاشم تنها شخصیتش در شجاعت و دلاوری خلاصه نمی شود. یک انسان جامع و کاملی بود حضرت ابوالفضل. این حدیث امام صادق سلام الله علیه گویای این حقیقت است. امام صادق می فرماید: کان امن العباس نافذ البصیره. انسانی بود بصیرت او نفوذ داشت، نه تنها بصیرت داشت، نفوذ داشت بصیرت او، یعنی حقیقت هر چیزی رو نگاه میکرد. چون نگاه به امور دو جوره، گاهی نگاه سطحی است و گاهی نگاه عمیقه، نگاه عمقی است. نگاه حضرت ابوالفضل سلام الله علیه یک نگاه عمقی، و انسان وقتی نگاهش به امری نگاه عمقی شد میرسه اصابت میکند. معمولا نظری که نظر عمیق باشد اصابت میکند و حقیقت رو میبیند. نافل البصیره صلب الایمان، ایمانی قوی داشت. صلب یعنی شدی، ایمانی قوی داشت. این ایمان قوی نتیجه اون یقینی است که در انسان هست، چون ایمان مراتبی داره. برخی از افراد تمام مراتب ایمان رو طی کردن و به اون مرتبه بالای ایمان رسیدن. آقا قمر بنی هاشم همینطور. این فرمایشات امام صادق سلام الله علیه هم برگرفته شده از واقعه کربلاست. کسی که دستهای مبارکش رو قطع کنن، فریاد امامش رو داشته باشه و فریاد حمایت از دین رو داشته باشه، همینطور خواهد. نکته‌ای که من میخوام امروز در این جلسه، پایان روز نهم است، راجع به آقا قمر بنی هاشم عرض کنم محضرتون، این هست که در از خصوصیات این بزرگوار وفاداریش و اون علاقه عجیبی که به امام حسین سلام الله علیه داشت. این علاقه هم توصیه پدر بود، توصیه پدر، و هم این که جدای از اون توصیه حجت خدا رو یافته بود، به خاطر همین رجزی که روز عاشورا ایشون خواهد. و اما توصیه امیرالمؤمنین پدر به فرزندانشون این بود، به فرزندانشون فرموده بودن که اینها فرزندان رسول خدا هستند. در جنگ جمل وقتی محمد ابن حنفیه می آمد میدان جنگ می کرد، بر می گشت، خسته شده بود، حضرت دستور می دادن آب به زرهش بریزن، آب به صورتش بپاشن، خونکش کنن و بعد می فرمود حمله کن. یک وقت عرض کرد که بابا خب حسنین از من بزرگترن، اونها رو هم بفرست به میدان جنگ. فرمود نه پسرم، تو پسر منی، اما اینها فرزندان رسول خدا هستن، اونها چشم منن، تو دست منی، دست بایستی از چشم حفاظت بکنه. باز برخی از اصحاب امیرالمؤمنین در جمل، محمد بن حنفیه مرد شجاعی بود، در جمل وقتی شجاعت محمد بن حنفیه رو دیدن به حضرت عرض کردن که آقا ما کسی رو برابر نمی کنیم با این فرزند شما محمد. فرمود این چنین نیست، این چنین نیست، مقایسه نکنید محمد ابن حنفیه رو با حسنه. یا در جنگ صفین هم همینطور، امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرمود این دو فرزند رو حفظ کنید، لعله ینقطع بهما نسل رسول الله. وقتی عین ابی نیزر رو امیرالمؤمنین باز کرد، آب زیادی جاری شد، نشست کنار عین ابی نیزر، وقفنامه او رو نوشت. در اون وقفنامه تولیت اون صدقه رو، همون وقف رو واگذار کرد به امام حسن و امام حسین. فرمود اینطور نیست که من بخواهم تبعیض میان فرزندانم قائل بشم، اما اینها فرزندان رسول خدا هستند. هم توصیه امیرالمؤمنین بود، هم خود قمر بنی هاشم یافته بود این معنا رو که امام حسین فرزند رسول خداست. لذا یکی از رجزهایی که ایشون روز عاشورا هنگامی که به میدان آمده، اولین رجزی که حضرت ابوالفضل سلام الله علیه خونده، غیر از این رجزهای مشهوری که میخوانند هنگامی که دست مبارکشون قطع شد، این رجزه. یک وقتی آمد به میدان این رجز رو خوند، فرمون نفسی لنفس المصطفى طهره وقا، انی علی العباس اقدو بالثقا ولا اخاف الشر یوم الملتقا. نمیگوید من برادر امام حسینم، میگوید جان من فدای پسر پیغمبر، نام من عباس و سمتم سقایت سقا است. من در میدان جنگ و مبارزه نمی هراسم و نمی ترسم. اون معرفت و اون شناخت باعث می شود انسان در مقام عمل وفادار بشه. اونم وفا داره این مراتبی است مستحضری. ممکن است یک کسی به یه عهد جزئی وفا بکنه، ممکن است تو مسائل کلی انسان وفادار باشه، ممکن است انسان در شدائد وفادار باشه و دوستش رو فراموش نکنه یا فامیلش رو فراموش نکنه. اما وفا گاهی به اوج که میرسه، میرسه به مرحله ایثار، ایثار میکنه، دیگری رو بر خودش مقدر میکنه. آقا قمر بنی هاشم سلام الله علیه این گونه بود. من این مطلبی رو عرض کنم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ملاحظه کنید اون ویژگی ها در این بزرگوار بوده و از پدر اینها رو به ارث برده و به قول ظاهرن این سید جعفر یا شیخ جعفر هلی، نمیدونم سید یا شیخ، از شعرای بنام عرب هست. یک قصیده بلندی داره راجع به حضرت ابوالفضل که آغاز اون قصیده این هست: عبست وجوه القوم خوف الموت و العباس فیهم راه کن متبسمو. بیت دومش اینه، میگوید بطل تورس من ابیه شجاعتا فیها انوف بن الزلالت ترغمون. این شجاع مرد، این انسان شجاع، شجاعت و دلاوری رو از پدر به ارث برده. بطل تورس من ابیه شجاعتا، این شجاعت رو از پدر به ارث برده. من میخوام عرض بکنم سایر خصائص هم همینطور، چون او در دامن امیرالمؤمنین قمر بنی هاشم تربیت شده بود، تربیت شده یه مکتب امیرالمؤمنین است. بایستی همین انتظار رو انسان داشته باشه از این بزرگوار. در این راستای یه مکتبی رو من عرض کنم، اون این است که نقل شده هنگامی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به سفین تشریف بردن، ظاهرن رسیدن به شهر انبار. این شهر انبار الان جزء شهرهای عراقه، ولی کلمه انبار مستعزد کلمه فارسی است، کلمه عربی نیست. چرا این شهر رو انبار میگوین؟ میگوین این مکان انبار، به اصطلاح انبار سلاطین ساسانی بوده. کسرا و فرزندان او انبارشون در اینجا بوده، چون مدائن که الان در عراق واقع شده اینجا پایتخت کسرا بوده، پایتخت انوشیروان بوده. حالا چرا اینجا هم مدائن میگن؟ چون مدائن هم خودش کلمه جمع، جمع مدینه است. آیا شهرهای نزدیک هم بوده بهش میگفتن مدائن؟ به هر حال خب اونها دستگاه خیلی طویل و عریضی داشتن. ایوان مدائن شاهد این امر هست. خیلی ایوان مدائن هنوز هم که خرابه هاش باقیه، بنده دیدم خیلی با عظمته. باید رفت دید ایوان مدائن رو تا از نزدیک انسان نبینه نمیفهمه چقدر با عظمت بود و یک ابرقدرتی بوده به اصطلاح این حکومت ساسانی در اونجا. انبار یکی از شهرهایی است که الان در عراق و این شهر گویان محل اجناس و چیزهایی که اینها داشتن، خلفای سلاطین ساسانی، در اینجا بود. به هر حال امیرالمومنین سلام الله علیه رسیدن به اینجا مردم اینجا خب ایرانی بودن، ولو اون زمان افتاده بود به دست مسلمان ها، مردمش ایرانی بودن. از حضرت تقاضا کردن که آقا ما میخواییم شما رو مهمان بکنیم و غذایی رو میخواییم برای شما فراهم بکنیم. حالا غذا برای سپاه امیرالمؤمنین در صفین 90,000 نفر بوده و سپاه شام معاویه 120,000 نفر بود. گاهی بازار درست میکردن به شهرها که میرسیدن، اون شهر میامدن بازار روز درست میکردن که اینها نیازهایی داشتن، اجناسی رو میخواستن بخرن باید تهیه کنن، و گاهی هم تعارف میکردن به آقا که آقا مثلا پولشو ما نمیگیریم، میفهمون نه باید پول اجناسیتون رو بگیریم. حالا این قضا آیا یک قضای عمومی بوده یا خصوصی خواست حضرت رو دعوت کرده بودن؟ چون نمیشد همه 90,000 نفر رو که نمیشد اطعام بکنن، شاید اون روز این امکانات نبوده، جاش هم نبوده، هر کسی برای خودش در سابق قضا درست میکرده. حضرت پذیرفت، یک قضای درست شد و قضای آماده شد. قضا قضای ایرانی بود چون اون شهر از کدن ایرانی ها ساکنه گذاشتن. این مطلب رو مرحوم محدث قمی در سفینه به یه مناسبتی تو کلمه فالوزج که ما به فارسی میگیم فالوده، اونجا این مطلب رو نقل کرده. من سندش هم عرض میکنم که اگر کسی خواست مراجعه بکنه اونجاست. به هر حال سفره آماده شد و امیرالمومنین سلام الله علیه نشستن سر اون سفره و غذاها گذاشته شد. یک حلوایی بود به اصطلاح فالوزج رو من نگاه کردم با روغن و عرض میشه، نه این فالوده ما که با یخ درست میکنن، با روغن و آرد و مثلا عسل و یا شکر و این طور چیزا درست میکنن. اینه، حالا این اسم شاید منتقل شده باشه از اون معنا به این معنا، نمیدونم من دقیقا این رو تو عبارت فالوزج میشه دید. اونجا یک چیزی رو درست کرده بودن، غذای ایرانی بود، سر سفره گذاشته بودن. اصحاب امیرالمومنین وقتی نشستن سر اون سفره نگاه کردن دن یک غذای جدیدیه. خب آدم با یک غذای جدیدی که روبرو میشه میگه بخورم ببینم مزه چیه. برداشتن دیدم خیلی غذای لذیذیست، غذای مطبوعیست. خوردم رو به حضرت عرض کردن آقا شما میل کنید. امیرالمومنین سلام الله علیه دستشون رفت طرف اون ظرف غذا و آوردن تا دم دهانشون، یه تعملی کردن گذاشتن زمین. به حضرت عرض کردن که آقا چرا نمیخورید؟ غذای خوشمزهی هست مطبوعه. فرمودن نه من نمیخورم. گفتن آقا اگر اشکال داره، مثلا اشکال شرعی داره، مثلا یه غذاییست که جزء محرماته، خب ما هم نخوریم. اگر جزء محرمات نیست و غذای حلاله، کلو من ما فی الارض حلالم طیبه، غذای حلاله، کلو من الطیبات، یا ایها الرسول کلو من الطیبات و اعملوا صالحا. اساسا خدای متعال غذای خوب و مال خوبا گذاشته، باید غذای خوب رو خوبها بایستی بخورن. یا ایها الرسول، خدا خطاب به انبیا میکنه، میفرماد یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، از طیبات بخورید و عمل صالح انجام بدید. چرا آقا نمیخورید از این غذا؟ اگر جایز نیست خوردنش ما هم نخورید. اگر جایز خوردنش شما چرا نمیخورید؟ فرمودن نه جایزه، حلال، شما بخورید اما من نمیخورم. عرض کردن آقا چرا نمیخورید؟ فرمود من خواستم بخورم، همین که آوردم کنار دهانم یادم آمد حبیبم رسول خدا از این قضا تناول نکردم. چون پیامبر از این قضا تناول نکردن، رسول خدا اون زمان نزدیک 30 سال بوده از دنیا رفته بوده، اما امیرالمومنین سلام الله علیه اونقدر وفادار به پیامبر هست که بعد از 30 سال وقتی درش دستش میره سراغ یه غذای جدید به فکر پیغمبره و غذا نمیخوره. من یه نکته رو حالا شاید خیلی هم تناسب نداشته باشه اما در ذهنم خطور شد، اجازه بدید نکته رو عرض کنم. شما از این خلفای سگانه عامه ببینید راجع به پیغمبر اینا چه تعریفی کردن، اصلا تعریف کردن اینا از رسول خدا، اما نهج البلاغه را از اول تا آخر ببینید امیرالمؤمنین تو کلماتش نشون میده فدایی رسول خدا، فدایی پیغمبر. کنار قبر رسول خدا وقتی نشست و رسول خدا رو دفن کرد گفت یا رسول الله به ابی انت و امی پدر و مادرم فدای تو با، اگر ملامت نکردم مرا می نشستم کنار قبر تو لانفتنا علیک ما اشعون، اون قبر گریه می کردم که در چشمه عشق من بخوشم. واقعا امیرالمومنین سلام الله علیه فدایی رسول خدا، این رو بهش میگن وفاداری، این رو بهش میگن علاقه فراوان، علاقه شدید. بعد از گذشت 30 سال از وفات پیامبر، اونم توی ورطا، توی این هنگامه ها، آدمی که داره میخواد بره جنگ بکنه، 90,000 نفر سپاه همراهش، فکرشون مسائل مختلف اشکال کرده، یه کسی که رئیس رهبره نمیدونید چه افکاری داره، چقدر مسائل وارد میشه تو ذهنش، اما معذالک رسول خدا رو فراموش نکرده. میفرماید رسول خدا حبیبم، همین تعبیر حبیبم رسول خدا از این غذا نخورده، غذای حلال من هم نمیخورد. قمر بنی هاشم دقیقا همینطوره. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه فردا اومد تو شریعه آب مباهه، اما میگه برادرم حسین تشنه است، من نمیخورم از این آب. و وقتی آمد کنار فرات اون رجز رو خوند، اون رجز رو کنار فرات خوند، فرمود یا نفس من بعد الحسین هونی فبعده لا کنت ان تکونی، هازا حسین شارب المنونی و تشربین البارد المعینی. عباس تو میخوای آب بخوری؟ اگر تو میخوای زنده بمانی بعد از حسین ابن علی که میخوای آب بخوری؟ حسین ابن علی و بچه هاش از تشنگی در حال جان دادن هم تعبیر شربت مرگ می نوشن، شارب المنونی و تشربین البارد المعینی، بخوای آب گوارا بخوری. این اوج انسانیت و جوانمردی است. من دلم میخواد دقت بشه در این امر. ببینید شهادت یک طرف، خب اصحاب امام حسین هم شهید شدن، شهادت یک طرف، فداکاری و ایثار یک طرف، شجاعت یک طرف، همه اینها در قمر بنی هاشم جمع بوده. اما این وفا، این علاقه به امام حسین، این روحیه خیلی ارزشمنده، نمیشه اصلا قیمت گذاری کرد و نمیشه براش قیمت قائل. ابوالفضل انسان در این طور حرکات، در این طور اعمال میتونه ترسیم بکنه به اندازه شعاع فکر ما و شعاع ذهن ما، ما که واقعا نمیتونیم عظمت اونها رو لمس کنیم، نمیتونیم عظمت اونها رو درک بکنیم واقعا، اما در همین مقدار که هست میتونیم. این که امام سجاد سلام الله علیه، من در این حدیث مفصلی است، آراء عیون همه‌شو نمی‌خونن، فقط ذیلش رو می‌خونن، ذهنش آمده که ان للعباس عند الله منزلتن عظیمه. یه حدیث مفصلیه ابو حمزه سومالی نقل میکنه از حضرت سجاد سلام الله علیه. حضرت اونجا میفرماید خدا رحمت کند عمویم عباس رو، آسر و ابلا و فدا نفسه اخاه ففدا به نفسه اخاه. بعد میفرماید و قطعت یدا، دستهاش جدا شد، فا عبدله الله یا عبدلهم الله جناحین یطیر بهما، عجیبین، یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه. این تیران، اونم نه تیران معمولی، نمیدونم این ظاهر لفظ مراده یا مقصود چیز دیگریست. اولا یه توضیح از بکنم، تو بهش آیون همه چیز هست، نمیشه دست نباشه که. خدای متعال میفرماد لهم فیها ما یشاؤون، تو بهش هر چی بخوان هست. فیها ما تشته الانفس و تلذ الاعیون، همه چی تو بهش هست. اما این که جناحین خدا میده به حضرت ابوالفضل تا با این جناحین طیران بکند با ملائکه، آیا این لفظی است که همین معنای ظاهرش مراده یا مقصود کنایه است از این که اوجی دارد حضرت ابوالفضل در بهش هم مکانی داره از آدمیان بالاتر، از مقربان و با ملائکه طیران میکنه و در اوج هست، چون بال پرنده وسیله پریدن دیگه، پرید بالا. شاید این مراد بشه. تو این بیت علم من مطرح کردم به معلوماتم اضافه بشه واقعش، آیا خود این لفظ همین مراده، همین ظاهرش مراده، یعنی واقعا جای دوتا دست دوتا بال میدن به حضرت ابوالفضل؟ خب تو بهش انسان هرچی بخواد هست، هرچی بخواد تو بهش هست. لهم فیها ما یشاؤون، مثل انسان خب دوتا دست داره. یا این که این طیران و بال کناییست، نه مراد همین معنا باشه، معنای کناییست از یک عظمتی که برای این بزرگوار هست. الا للعباس عند الله منزلتن عظیمتن یغبته بها جمیع الشهدا. این قبطه نمیشه، تو شهدا عند ربهم یرزقون هستن. شهدا که مقامشون مقام پایینی نیست، عند ربهم یرزقون هستن. اون وقت مقام حضرت ابوالفضل سلام الله علیه یه مقامی است که ملائکه بهش قبطه میخورن، معذرت میخوام، شهدا بهش قبطه میخورن و با ملائکه است. یه نکته دیگری هم من عرض کنم، مجلس رو واگذار کنم، فیض ببرید. اون نکته است که امروز عصری امام حسین سلام الله علیه مرحوم مقرم خیلی راجع به این کلمه صحبت کرده. امروز وقتی سپاه نزدیک خیمه های امام حسین آمد و حضرت سر مبارک روی زانوشون بود، زینب گفت عرض کرد برادر سپاه نزدیک شدن، سر مبارکشون برداشتیدن، بله نزدیک شدن، سپاه آمدن جلو. فرمودن به ابوالفضل، فرمودن برادر به نفسی انت ارکب، به نفسی انت. خیلی مرحوم مقرم راجع همین صحبت، جانم به فدای تو. امام حسین به یک کسی میگه جانم به فدای تو؟ به کی گفته امام حسین جانم به فدای تو؟ به نفسی انت ارکب، برادر سوار شو و ببین این سپاه برای چی نزدیک شد. اگر اون خصوصیات و اون کمالات رو امام، چون مبالغه نمی کنه، حجت خداست، نه دون اون چه که هست نه فوق اون چه که هست، دقیقا این سخن در جای خودش قرار گرفت. این کمالات رو حضرت ابوالفضل سلام الله علیه داره که حضرت می فرماید جانم به قربان تو سوار شو و ببین این سپاه چرا نزدیک شده. این شخصیت آقا قمر بنی هاشم یه عرض سلام بکنیم غرور تاسو آس میرسه سلام و حضرت ابوالفضل هم باب الحسینه، همونطوری که پدرش امیر المؤمنین باب رسول خدا بود، ابوالفضل هم باب الحسینه. از همین جا سلام کنید درگاه او چه قبله ارباب حاجت است، باب الحوائجش همه جا گفتگو کنند، سقای آب بود و لب تشنه جم سپرد، میخواست آب کوثر اندر گلو کنند، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او، آنان که منکرن بگو رو برو کنه، واسا اخا حین لا مواسی. این کلمه واسا یک واژه‌ای هست شاید ما مرادفش در فارسی نداشته باشیم، ما معنا میکنیم واسا رو یعنی یاری کردن، کمک کردن، بالاتر از اینه. واسا اخا حین الله مواسی فی موقف یزلزل الرواسی، آثر بالماء اخاه الظامی حتی قدم و ترز السهامی. امروز تو مجالس زیاد شرکت کردیم، روزه ابوالفضل رو زیاد شنیدیم، اما من یه نکته ای عرض بکنم مجلس رو واگذار کنم. جنگ موته تشکیل شد، پیغمبر از خدا خواست صحنه موته رو ببینه، مسلمان ها در مسجد بودن، صحنه موته رو پیغمبر، فاصله موته تا مدینه بیش از 1000 کیلومتره، پیغمبر جنگ موته رو گزارش میکرد، می فرمود الان علم دست جعفر تیاره، جعفر حمله کرد دستشو جدا کردن، علمو به دست جب گرفت دست جبشو جدا کردن، از روی اسب به روی زمین آمد، مسلمون ها گریه می کردن، امیر المؤمنین حضور نداشت دو جلسه، وارد مسجد شد دید مسلمان ها چشمشون گریانه، گفت یا رسول الله چی شده؟ من برادرم جعفر در سفر جنگه. عبدالله جعفر میگوید عموی من امیر المؤمنین به پدرم جعفر اینقدر علاقه داشت که اگر من یه چیزی میخواستم میامدم اسم پدرم رو ببرم، میفرمود اسم پدرت رو نبر، من میدم اون چیز رو، اینقدر علاقه داشت بجرم. وارد شد امیر المومنین تو مسجد، یا رسول الله جعفر برادرم در سفر است تو میدان جنگ، چی شده؟ چشما گریانه. فرمود یا علی آجرک الله فی اخی صبر، خدا اجرت بده صبرت بده، برادرت شهید گردن. تا این جمله رو جنید صدا زد الان انفصم ظهری، کمرم شکست، همین جمله را امام حسین روز عاشورا کنار بدن عباس گفت. وقتی آمد چشم جفتاد با اون فرق شکاف، دست های جدا شده چشم تیر خود، دست برادر کمرم شکست. الان این جزد الله وقلت حیلتی. روز تاسوعاس نام حضرت ابوالفضل برده شده، دو تا دعا کنم و مجلس رو آمدن. خدایا به حق باب الحوائج قمر بنی هاشم حاجت این جمع رو روا، حق باب الحوائج قمر بنی هاشم رابطه ما رو با این خاندان تا آخر عمر حفظ. خدایا روح مرجع بزرگوار حضرت آیت الله عظما فاضل لنکرانی والدینشون با ارواح اولیا و امام حسین محشور بفرما. صلوات بر آمین.